آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
با درود به شما بینندگان گرامی و ارجمند، بینندگان خوب تلویزیون میهن و شنوندگانی که ما رو از روی پادکست های تلویزیون میهن دنبال میکنید، با درود عصرگاهی یا برای کسانی که در ایران هستند و درود بامدادی برای دوستان یا همیهنانی که در آمریکا هستند و یا در بخش غربی جهان که تازه بامداد شده. به هر روی آدینه همگی خوش و امیدوارم که روز خوبی رو تا اینجا گذرونده باشید. هرچند میدونیم که یک مقداری در روز قدس هستیم فکر میکنم و روز قدس از سنت های وحشتناک، خطرناک، ضد تمدن و ویرانگری بودش که بربرهای جمهوری اسلامی این رو راه انداختن و رهبر وقتشون خمینی این فرمان روز قدس رو برای واپسین آدینه ماه رمضان داد و قرار بودش که برای آزادی قدس آخرین یا واپسین آدینه ماه سال اسلامی ماه قمری رمضان رو مردم بیان نمایش نیرو بدن، خواستشون رو در خیابان فریاد بزنن و بگن که القدس لنا، یعنی قدس برای ماست. و تمام این نشون میده که اینها با چقدر با جهان مدرن، جهان قوانین بین الملل، جهان حقوق بشر، جهانی که گلوبال شده، جهان پیچیده مدرن پیشرفته امروز، اینها چقدر بیگانن. اینها هنوز گمان میکنن که در دوران خلافت مدینه هستند و مثلا میرن قسطنطنیه رو میخوان بگیرن یا اینکه مکه رو برن بگیرن یا طائف رو برن بجنگن. هنوز در دوران غزوه ها هستند و فکر میکنن که اگر یک جایی مسلمانی زندگی میکنه یعنی اینکه اونجا برای ماست، یا چون قدس اون قدیم ها برای ما بوده هنوز برای ماست. حالا این ما در واقع که هست و این اصلا چیزی به نام واقعیتی به نام امت اسلامی اصلا وجود داره یا نداره، یا یک توهمی هست در پندار اسلامیست هایی که دنبال سید قطب و یا آدم های همانند اون، آدم های واپسگرای رتروگرسیو مانند اون هستن. ولی نشون میده که ما چقدر ملت دربند و درد کشیده ای هستیم که این خمینی که برای جهان نسخه میپیچید و امت اسلامی رو میخواست به همدیگه پیوند بزنه، جهان رو میخواست به آشوب بکشه و میکشید و در مکه میخواست بمب‌گذاری بکنه، قدس رو میخواست آزاد بکنه، یک سری پاسدار بیکله رو میفرستادن به لبنان که از اونجا نفوذ کنن برن توی اسرائیل و اسرائیل رو نابود بکنن تا قدس رو آزاد بکنن. و اینها نشون میده که هیچ سر از نظم کشور، ملت، مرز، قلمرو، مالکیت یا هیچ چیز براشون مهم نیست. اصلا نمیفهمن این رو و همونجور که داعش نمیفهمید. داعش هم همین الگو رو داشت و نقشه هایی رو که در تارنماهای خودش میگذاشت میدیدید که بخش بندی کرده جهان رو و زمین خشکی ها و اهالی اون رو و نامهایی رو گذاشته که در دوران خلیفه‌گری اسلامی رایج بوده و اون بخش‌های جهان به اون نامها خونده می‌شدن و اینها رو ولایاتی کرده بودش که هر کدوم مثلا دست یک والی باشه و همه این والی‌ها باید خراج‌گزار خلیفه باشن. به هر حال جمهوری اسلامی هم همون الگو رو داشت. به قولی میگیم داعش داشتیم وقتی هیچکی نمی‌دونست داعش چه هستش، و ما خلیفه داشتیم وقتی کسی زیاد سر از خلیفه در نمی آورد، ما خمینی داشتیم. و نشون میده که اینها چقدر بربر هستن، چقدر وحشی هستن و چقدر ناسازگارن با جهان مدرن. و یکی از چیزهایی که در مورد حکومت‌های توتالیتر من بهش پرداخته بودم و بهش رسیده بودم این بودش که ما یک سری حکومت هایی داریم که یک ایدئولوژی ویژه‌ای دارن و بعد توتالیتر عمل میکنن، یا اصلا خود حکومت توتالیتره و تمامیت خواه، مانند حالا آلمان نازی و استالین که دوتا نمونه نامدارش هستن. ولی یک چیزی که بود، خشونت در این حکومت ها به گونه ابزاری به کار می رفت، هرچند خشونت خیلی فراوان بود، به گستردگی هم به کار می رفت، اما ابزاری بود. یعنی شما بعدن که به ویژه دادگاه نازی ها، دادگاهشون رو که نگاه می کردید، بسیاری از سران اونها نشون می دادن که حتی آدم هایی هستن که خودشون از خشونت بدشون میاد، آدم های خشنی حتی نیستن، چه برسی که بخوان خشونت بورزن، و آدم هایی هستن که حتی برخی هاشون میگن ما از دیدن جنازه و خون و اینها هم خوشمون نمیاد، میترسیم یا احساس بدی به ما دست میده. ولی به وارونش در حکومت هایی که بربر هستن، یعنی از ارزش های ضد شهر استفاده میکنن، با نه شهرنشینی، با شهریگری، یعنی نه با اوربانیزم، یعنی با در شهر ساکن شدن، بلکه با تمدن، با اون هستش که اینها گرفتاری دارن، به خاطر اینکه تمدن در درون خودش پلورالیسم داره، ارزش‌های مدرن داره، آزادی داره، مالکیت داره و بسیار چیزهای دیگه. این بربرها با اون ناسازگارن و نمیتونن کنار بیان، و در کنارش به خاطر اون مدل قبیله‌ای که در چارچوب و ساختارشون بوده و اون حلقه آغازین این زنجیره کوچ تاریخی که اینها دارن، خشونت بسیار نهادینه است در فرهنگ و رفتارشون. یعنی شما با گروهی طرف هستید که اینها خشونت رو نه فقط تنها به مثابه ابزار، که اصلا به عنوان یک فرهنگ به کار میبرن، یعنی اینها در سرشتشون آدم های خشنی هستند، در سرشتشون در خانه همسرشون رو میزنن، فرزندانشون رو میزنن، حتی سر دخترشون رو میبرن، سر همسرشون رو میبرن، سر خواهرشون رو میبرن، سر همدیگر رو میبرن، و وقتی به حکومت میرسن سر مردم رو میبرن، دار میزنن و به راحتی آدم میکشن. و نه اینکه این خشونت رو به عنوان ابزاری صرفا برای ترساندن به کار ببرن، بلکه خشونت در نهاد این هاست، و اگر به هر حال ساده ترین کاری که اینها میتونن انجام بدن، چون نه گفتگو بلدن، نه آدم های مدرنی هن، نه استدلال میدونن، نه منطقی دارن، یک سری ارزش های بدوی کهنه دارن و برای همین به راحتی دست به خشونت میزنن. شما تمام گروه های واپسگرا رو که نگاه بکنید، اینها تا میخوان ابراز مخالفتی بکنن دست به اسلحه میبرن، و نمونه برجسته اینها داعش هستش. داعش از نمونه هایی بودش که به هر حال جهان رو تکون داد، به خاطر اینکه در جایی روی داد که زیاد گمانش نمی رفت. سوریه کشوری نبود که داعش پرور باشه، داعش بخش زیادیش از به هر حال از به خاطر آشوبی که اونجا به وجود اومده بود و نابسامانیایی که بود، از شمال آفریقا، چچن و از جاهای دیگه اومدن یا کوچانده شدن. خیلی ها سود می بردن از این که داعش اونجا باشه، کار نداریم که چگونه به وجود اومد، ولی یک پدیدهی به نام داعش دوباره به مردم شناساییش به مردم جهان، و خیلی از مردم در شکی از که از خبرهای داعش می رسید بودن. چند سال پس از این که گذشت، دوران باراک اوباما بود و خالی کردن نیروهای آمریکایی و نیروهایی که حالا برروی قرار بودش که نگهبان آرامش و صلح اون منطقه باشن، به سود آمریکا هم بود که این اتفاق بیفته، باعث شدش که آمریکا میلیاردها دلار هزینه سربار بهش وارد شد. این خیلی ها رو از جمله استراتژیست ها رو به این اندیشه انداخت که آقا ما اصلا چرا این کار کردیم؟ ما هزینه هایی که وقتی در عراق بودیم انجام میدادیم کمتر بود، یا وقتی میدان رو خالی بکنیم و ناگهان با پدیده‌ای به نام داعش روبرو بشیم، اون موقع چند میلیارد دلار باید خرج بکنیم تا بتونیم که فقط اینا رو کنترل بکنیم. در دوره یک گزارش که من میخوندم به بیش از 11 میلیون دلار هزینه روزانه بمباران داعش اشاره میکرد در سال 2015 تا 16 و هزینه دوره‌ای رو که حساب کرده بود برخی دوره‌ها 6 میلیارد دلار هزینه تراشیده بود برای آمریکا، که شما می‌دونید 6 میلیارد دلار چه رقم بزرگیه. شما گمان بکنید 6 میلیارد دلار به اقتصاد همین ورشکسته آخوندها اگه یا همین جمهوری نکبت بربری اسلامی اگر وارد بشه تا چه اندازه میتونه دست اینها رو باز بکنه. اینها ناگهان میبینید که حزب الله لبنان ناگهان ثروتمند میشه، گروه های تروریستی در عراق ثروتمند میشن، در یمن، در افغانستان، در جای دیگه، و سپاه پاسداران چقدر وحشیتر و هارتر میشه. برای 6 میلیارد دلار پول بسیار زیادیه، هرچند اقتصاد آمریکا بزرگه ولی عدد 6 میلیارد هم عدد کوچکی نیستش برای یک دوره‌ای که شما ارتشی دارید که با اون هزینه سرسام‌آور کار میکنه. اون ارتش حالا برای عملیات افزون و فراروال خودش بودجه افزون طلب میکنه و این هزینه سربار رو تحمیل میکنه بر مالیات دهندگان آمریکایی. اونجا اومدن این خیلی از استراتژیست ها و کسانی که روی این ایده های نگهبانی از صلح و آرامش کار میکنند این رو در میان گذاشتن که ما چگونه میتوانستیم روش های خشونت پرهیز یا خشونت گریز یا کم خشونت یا بی خشونت رو در برای جلوگیری از داعش داشته باشیم یا برای اینکه وقتی داعش به وجود اومد داشته باشیم، و چگونه می توانستیم جانهای بیشتری رو نجات بدیم، مردم بیشتری رو از شهرهایی که در زیر چیرگی و استیلای داعش هست بیرون بیاریم تا بتونیم که هزینه ها رو کاهش بدیم، درگیری کاهش پیدا بکنه، جانهای بیشتری نگهداری بشه و ما تلفات و مرگ و میر کمتری از سیویلین ها یا مردم غیر نظامی داشته باشیم. این دستمایه این شد پس از مدتی برای اینکه اصلا ببینن که شما چگونه میتونید با روش های خشونت پرهیز یا روش های کم خشونت و بدون خشونت به نبرد حکومت های خشونت آمیز برید، یعنی حکومت هایی که اصلا نخستین ابزار دم دستشون خشونته. خشونت یعنی اینکه شما ابزار مرگاور به کار میبرید. شما ابزار مرگاور، جنگ، هر گونه جنگ افزاری که برای کشتن و تخریب و نابودی و خشونت به شهر، انسان، خشونت به فرهنگ و هر چیزی که شما میتونید که باعث نابودی گسترده در یک نبرد بشید با اون ابزارها، اون ابزارهای خشونته. این دیگه یادم باشه خشونت یه مقداری با خشم و عصبانیت و اینا فرق میکنه. کسی میتونه کار خشونت آمیز رو هنگامی انجام بده که میخنده. شما این بازجوهای سپاه یا وزارت اطلاعات یا اینها رو اگر که باشون رو در رو شده باشید، خیلی هاشون شما رو تحقیر میکنن، مسخره میکنن و در همون حال ممکنه دست و پای شما رو هم بشکنن و خشونت میبرزن به شما و ولی دارن میخندن، یعنی خودشون عصبانی نیستن، حتی خوشحال هم هستن از کاری که دارن میکنن. یا وقتی که یه داعشی یا یک جلاد جمهوری اسلامی داره یک نفری رو دار میزنه یا در زندان اوین خیلی ها رو اعدام دارن میکنن، اون کسانی که اونجا دارند این کار اعدام رو انجام میدن مانند یه کار اداری ساده است براشون، فقط نام اعدامی هایی که اونجا نوشته است تیک میزنن که خب این اعدام شد و به روال یک کار اداری ممکنه برای هم دیگه جوکی هم تعریف بکنن سر بامداد و هیچ خشم و عصبانیتی هم در کار نباشه، ولی این کاری که دارن میکنن خشونته. بنابراین خشونت رو با عصبانیت یا خشم و از این دست به هیچ وجه یکسان نگیریم که اینا کاملا با هم فرق میکنه و میتونه اصلا هیچ ربطی هم به هم نداشته باشه. و مانند این داعشی هایی که با خنده سر همدیگه رو میبریدن، حتی با همدیگه دعواشون میشد و سر همدیگه رو برای همدیگه میفرستادن، سر هم تیمی های همدیگه رو به عنوان اینکه اگر در رقابت با ما باشید ما سر همه رو میبریم. به هر حال باز برگردیم به اینکه شما دارید با بربرهایی کار میکنید که نه تنها توتالیتر هستند، بلکه خشونت ابزاری نیست براشون، سرشتینه. وقتی شما با نهادها و یا با ساختار حزب، گروه، دسته، حکومت یا هر چیزی که خشونت درش سرشتینه روبرو میشید، آیا واقعا روش‌های خشونت پرهیز جواب میده؟ آیا کار میکنه؟ و یا اینکه اصلا از کجا ما وارد روش‌های خشونت پرهیز میشیم یا از کجا میتونیم وارد روش‌های خشونت آمیز بشیم؟ به هر حال پیش از این گفته بودیم که این جعبه ابزار ما در این عملیات مقاومت شهری یا اون سیویل ریسیستانت اپریشن، این دارای بسیار ابزارهای گسترده‌ای، یک زرادخانه ای که همه جور جنگ افزار و ابزار خوب و سخت و آسوده و همه گونه توش هست و بستگی داره که کسانی که میخوان وارد این نبرد بشن، وارد این عملیات باشن و کسانی که میخوان شهروند سرباز این نبرد تمدنی باشند از کدومش میخوان استفاده بکنن. در پژوهش هایی که انجام شده بود و در برآورد هایی که در برخی جا انجام دادن در مورد هزینه ها و روش هایی که میشد با داعش جنگید، یک نکته بسیار ویژه هستش، اینکه داعش چگونه میشد ازش پیشگیری کرد و چگونه وقتی به وجود اومد میشد که مردم رو کوچ داد، یعنی بخش زیادی از گفتگوات بر سر ساخت به در واقع محلهای امن نزدیک قلمرو داعش بود که اونجا رو به شدت با جنگ افزارهای گوناگون، زمینی، توپخانه یا جنگ افزارهای هوایی پشتیبانی بکنن، شهرکهایی یا کمپهایی رو بسازن که دور از دسترس داعش باشه، حالا در بخشی که بشار اسد هست یا در بخشهایی که زیر دست گروه های دیگه ارتش آزاد یا نزدیک مرز ترکیه یا حالا هر جایی که بود، و تا اینکه عملیات با داعش بتونه که راحت تر و آسوده تر انجام بشه و خشونت کمتری داشته باشه. در اینجا اشاره من به اینه که وقتی میگن خشونت کمتری داشته باشه، یعنی جانهای کمتری تلف بشه. این که میگم خشونت پرهیز، یعنی اینکه این تا جایی که میشود از خشونت بر جان انسان دوری بشه و به سمتش نری، نه اینکه الزاما شما انجام ندید. صحبت از این بودش که در روش‌های خشونت پرهیز در رویارویی با داعش، شما میتونید در وقتی محل‌های امن درست میکنید، مردم میتونن دست دست فرار بکنن، حتی این فرارها میتونه موجب در واقع مجازات اهالی برخی از بستگان اون خانواده که هنوز در شهرهای زیر کنترل داعش هستن بشه، ممکنه برخی اونها رو بکشن، گردن بزنه داعش. ولی روی هم رفته این که در کل عملیات در یک سال شما خشونتی که روا شده بسیار کمتره، یعنی تعداد آدم‌های کمتری درگذشتند. قضیه خشونت این شکلی بهش دیده میشه، نگاه میشه. و این حالا به هر حال چیزی که انجام نشد، یه بخشی به هر حال در مرز ترکیه کمپ هایی ساخته شد، خیلی از آوارگان به اونجا کوچ کردن تا اینکه شهرها آزاد بشه و برگردن. ولی روش هایی که در مورد مثلا از بین بردن حقانیت داعش در درون شهرها بود، و مثلا اینو بهش پرداختن، گفتن که نه ببین، اصلا یکی از دلایلی که اینجور حکومت ها پیوسته از خشونت استفاده میکنن و این خشونت سرشتینشون به کمکشون میاد اینه که در سرشت خودشون حقانیت ندارن و چون حقانیت ندارند پیوسته دست به خشونت میزنن، در حالی که این خود آرمان شهر اسلامی یا آرمان شهر قبیله‌ای اصولا شما در قبیله مجازات ها وقتی انجام میشه که شما نافرمانی از طرف رئیس قبیله تشخیص بده که شما نافرمانی انجام دادی، شما رو مجازات میکنن. در همه قبایل این شکلی هست، قبایل بدوی، اونهایی که یک فرهنگ بسته‌ای دارن، فرهنگ نژادی، تباری، مذهبی، هر چیزی هست، شما این رو دارید. حتی در سرخپوستان، بومیان در آمریکای شمالی هم این رو شما دارید، میتونید نمونه‌هاشو ببینید، در خیلی جای دنیا هستش، وجود داره و بوده، همیشه بوده. و بنابراین ولی دوست ندارن که این نافرمانی وجود داشته باشه که اینها اون در واقع نخستین ابزارشون که خشونت هست رو به کار ببرن، دوست دارن که همه همیشه فرمانبر باشن. ولی این چون این فرمانبری به صورت عادی وجود نداره، به ویژه مثلا در زیر حکومتی مانند داعش یا در جمهوری اسلامی، بنابراین اینها همیشه دست به اسلحه هستند، همیشه آمادن که اتفاقی نیفته. همیشه مثلا جمهوری اسلامی خب یاد گرفته در این سالها که جامعه رو مهندسی بکنه، میاد هر 4 سال یک بار یک داستانی به نام انتخابات را میندازه، یک نمایشی از در واقع قدرت خودشه و مردم رو میخواد درگیر خودش بکنه که ببینید ما چی کار داریم میکنیم و انتخاباتی وجود داره و همه اینها. ولی واقعیتش اینه که اینها حقانیت گسترده‌ای ندارن، برای همین همیشه در لبه بحران زندگی میکنن و همیشه خشونت دم دستی ترین چیز اونهاست. در مورد اگر پژوهش‌هایی که در مورد داعش انجام شد رو یه مقداری ما ادامه بدیم، این روش های خشونت گریز یا به دور از خشونتی که گفته می شد، بیشتر اینها تأکیدشون بر این بودش که ما با جلوگیری از به وجود اومدن داعش، هرچند شما می زدید مثلا 1000 نفر رو می کشتید، بهتر از این بود که صدها هزار نفر کشته و آواره بشن. بنابراین اینجا شما خشونت کمتری به خرج دادید، شما 1000 نفر رو کشید به جای اینکه صدها، شما 1% فقط تلفات داشتید به جای اینکه 100 هزاران تلفات داشته باشید. یا در مورد جمهوری اسلامی هم ما میتونیم اینو بگیم، ولی خب مثلا اینه که هم در مورد داعش دیر شد به خاطر سیاست هایی که به هر حال غرب تصمیم گرفت اونجا داشته باشه، هزینه خیلی بیشتری رو متحمل شد، ولی خب برخی وقتا گریزی ازش نیست. هم ایرانی ها خیلی، ما ملت ایران خیلی دیر دریافتیم که چه بلایی سرمون اومد و خب حالا برخی ها زود متوجه شده بودن، ولی اصولا ما روی هم رفته دیر دریافتیم که چه خاکی بر سر ما شد، چه بلای تاریخی بر سر ما اومد. ما کشورمون رو دو دستی دادیم دست آخوندها، این بیهوده ترین گروه اجتماعی، این بیمایه. یعنی شما همین فردا اگر فکر بکنید در جامعه هیچ آخوندی نباشه، آب از آب تکون نخواهد خورد. این بیهوده ترین گروه اجتماعی رو ما ارجمند کردیم، این یاوه ترین ایدئولوژیه که اینها میخواستن برای ما بیان. یعنی کسی که نه تو عمرش کار درست حسابی کرده، نه ایده اقتصادی داشته، نه از بازار سر در میاره، نه از اقتصاد چیزی میفهمه، نه از سیاست چی سر در میاره، نه از هیچ چی، کلن این هیچ سوادی در هیچ زمینه ای نداره، فقط سر قبر میاد یک سری جمله هایی رو به زبان عربی میگه که خودش هم نمیفهمه چی میگه، بسیاری از اونها رو هم غلط غلوط میگه. این رو ما بیخردی کردیم، ما شاید بشه گفت جفا کردیم بر خودمون و بر آیندگانمون، بر فرزندانمون، و که کشورمون رو دادیم دست اینها. تا این اندازه ما ساده دلی کردیم و در این بابت هرچه ما خودمون رو سرزنه، ما ملت ایران، چه اونهایی که فریاد زدیم، چه اونهایی که نزدیم، چه اونهایی که بی تفاوت بودیم، اونقدر اینها ساده کشور رو از دست ما تحویل گرفتن، یعنی ما خودمون در سینی گذاریم. اینهایی که میگن کار آمریکا بود و انگلیس بود و اینها رو من خیلی نمیدونم، اینا بیشتر مایه شرمندگیه. یعنی ما اونقدر ملت حالو و ساده دلی هستیم که هر کس و ناکسی از هزاران کیلومتر این سو و آن سو برای ما تصمیم میگیره و ما فقط اون بلاها بر سرمون میاد و هی تحمل میکنیم، هیچ گونه توانایی ابتکار عمل و به دست گرفتن سرنوشت خودمون رو هم نداریم، هیچ گونه. و پیوسته برای ما میارند و میبرند و حالا قرار است که یکی دیگر رو دوباره بیارن یا نیارن. و کسانی که بنابراین تقصیر رو میندازن گردن خارجی ها، به نظر خیلی شرم‌آورتره. ما اگر واقعا خارجی ها اینقدر توان توطئه کردن در کشور نقش دارن، حتما دارن، دست بالا به نظر من 10% بیشتر نمیتونه نقشی داشته باشن. اگر ما خودمون نخواهیم، اون 10% هر چقدر هم پرزور و نیرومند باشه نمیتونه کاری انجام بده. این ما خودمونیم که این کشور خودمون رو هل دادیم به ته دره، یه خارجی همونم یه دستی تکون داد پشت کشور ما، اونم داشت هل میداد با ما. ولی این ما بودیم که این کارو کردیم و خودمونم فرمون میدادیم که و بهشم یاد دادیم که چگونه این کارو انجام بده و ما باید یک راهی پیدا کنیم از این بیرون بیایم. روی هم رفته در مورد هم جمهوری اسلامی هم داعش بررسی که میشه، ما متوجه میشیم که اینا به هر حال حقانیت حکومت ندارن، برای همین همیشه از ابزار خشونت‌آمیز استفاده میکنن. ولی یک نکته مهمیه، چه کسی حق استفاده از خشونت علیه حکومت‌های بربر این شکلی رو داره؟ در واقع میشه گفتش که یا شما باید نیروی شناخته شده‌ای باشید، مانند اینکه نیروی یک کشور قدرتمندی هستید، معلومه که شما کی هستید، اصلا شما چون زور دارید، خود زور میدونید یکی از ریشه های حقانیته، این کار رو انجام میدید، مثلا روسیه میاد نیرو پیاده میکنه، ایران جمهوری اسلامی در واقع میره در سوریه نیرو پیاده میکنه که با داعش بجنگه، حالا هر کدوم خط خودشون داشتن به پیش میبردن و آمریکا و فرانسه و خیلی کشورهای دیگه هم یک ائتلافی درست میکنن که داعش رو بمباران بکنن و جلوی پیشرویش رو بگیرن. ولی این که چه کسی واقعا حق داره این در دست به خشونت ببره؟ آیا نیروهای محلی و مردمی میتونن این کار رو انجام بدن؟ اهالی گروه‌های مقاومت اگر درست بکنن که دست به خشونت بزنن میشه؟ بله میشه، به شرط اینکه شما در میانه نبرد باشی. وقتی همه چیز آرومه، شما فکر بکنید داعش 10 سال اونجا رو گرفته، در 2 سال اول یا 3-4 سال اول درو کرده، عملاً 10 سال گذشته، اوضاع آروم شده، اونهایی که متنفرن، اونهایی که مخالفن، اپوزیسیونن، اونها همه ترسیدن، ساکت شدن یا فرار کردن و یک سری هم که کاری به کاری نداشتن و همون رنگ داعش شدن و زرنگ بودن، تونستن که با داعش هم به هر حال کاسبی بکنن، دیدن داعش چی کم داره، سعی رفتن براش خریدن آوردن، مثل اون کسایی که با جمهوری اسلامی کاسبی میکنن، بعدش میگن ما فقط کاسبی و پیشه خودمون رو داریم، من فقط شرکت کامپیوتری دارم و فقط به این سپاه خدمات الکترونیک ارائه میدم، کاری هم نمیدم، یا اون یکی میگه من یه شرکت نرم افزاری دارم یا مقدار هوش مصنوعی دادم دست وزارت اطلاعات، زیادم چیز نه، یا یه سری نرم افزار درست کردیم که اینها چجوری شبکه‌های اجتماعی رو کنترل بکنن، خلاصه این چی پارم داری. ولی در جایی که این اتفاق افتاده، شما وقتی دوباره میتونید از خشونت استفاده بکنید که جریان وارد نبرد بشه، یعنی شما یک ایده، یک گفتمان فراگیر، یک فضایی که همه میدونند این نبرد برایش، یعنی وقتی داعش داره بمباران میشه کسی نمیپرسه این گلوله از سوی کی اومد، مهم اینه که داعش داره بمباران میشه و داره نابود میشه و اون هستش که اون لحظه مهمه. ولی وقتی همه چیز آرومه و یک بمبی گوشه شهر منفجر بشه، 2 تا از مقامات داعش کشته بشن یا جمهوری اسلامی، اون موقع قضیه یک فرم دیگری میگیره، فرم در نبرد و اون اتفاقی که در میدان جنگ میفته اونجا نمیفته. الان شما در آغاز نیاز دارید از روش‌های مبارزه شهری قضیه رو وارد یک نبرد بکنید تا بعد اگر که جای نیاز بود، در اون جعبه ابزارتون نیاز به خشونت بود، بتونید ازش استفاده کنید. تازه وقتی میتونید در حکومت‌های مستقر، حکومت‌های داعشی مثل جمهوری اسلامی که ولی مستقر شد، 40 خورده‌ای سال ازش گذشته و این دیگه چیرگی خودش رو بر تمام نهادها داره، کشور دستشه، یک برنامه ریزی داره، برای بیرون از کشور یه برنامه هایی داره، برای درون کشور، برای اینکه چطوری الان سر انتخابات میخواد سر همه ما رو شیره به مالد یک برنامه ای داره و خلاصه برنامه ریزی گسترده ای داره، هزاران هزار کارمند داره، میلیون ها کارمند داره و شما وقتی با این میتونید در بیفتید به صورت نظامی یا خشونت آمیز اگه دقیق بگیم، که شما حقانیت عملیات خشونت آمیز رو به دست آورده باشید، یعنی شما گفتمان شما چیره باشه در جامعه، نیروی شما مشخص باشه و شما به عنوان یاغی خودتون شناسایی نشید. مثلا شما وقتی که آقای نحوی پور به خاطر رویارویی با یک آخوندی کشته میشه و همین فقط کافیه که کسی که با یک آخوند درگیر شده کشته بشه. کسی نمیپرسه که چه اتفاقی افتاد که اون تیر بهش زدن یا درگیری اون با اون آخوند چه بود. قضیه اینه که آخوند نماینده بربریت اسلامیه، آخوند نماینده حکومت خونخاره، نماد عمامه آخوند، پوشاک آخوند، این عبای آخوند، قبای آخوند، نعلین آخوند، زندگی آخوند، ریش آخوند یک جور نماده، همون جوری که پوشاک سپاهی یک نماده از حکومت خشن یا خشونت آمیز جمهوری اسلامی. این سیستم در واقع یک جور مثل گردناویزیه یا داغیه که بر پیشانی است که به شما نشون میده که این میگه من بربر هستم، من اتفاقا از اون کله گنده های بربر هستم. مثل افسران اس اس در ارتش نازی، یه ارتش آلمان داشتیم، یک اس اس ها هم داشتیم که اینها در واقع بازمونده از بخش نظامی حزب ها بودن که بزرگترینش در واقع در همین در اون دوره اس اس بود که در ارتش آلمان بود و در هنگام شکست آلمان وقتی با مردم خیلی با ارتشی ها کاری نداشتند، ولی افسران اس اسی رو وقتی میگرفتن چون در واقع عضو حزب نازی بود، اون ایدئولوژی رو پذیرفته بود، اون رو نمایندگی میکرد، اون داشت پله های ترقی و قدرت رو پیوسته در حزب و کشور بالا میرفت. ما در جمهوری اسلامی هم همین دو داریم، بسیج، سپاه و آخوند، اینها نماد اون بربریزم داخل حکومت هستن، اینها هستن که پله های پیشرفت و ترقی و کار و شغل و حساب های پرپول و اینها همه رو دارن و اینها رو همه رو از غارت من و شما به دست میارن، از غارت دارایی ما، یگان دارایی ما که کشور ایران هست به دست میارن. و بنابراین شما وقتی یک راست با یک سپاهی روبرو میشید، یک راست با یک آخوند، آخوند در واقع اون نوک هرمه، آخوند اون عمامه عباقه اونو در بیاره، شما دیگه اون نماد رو نمیبینید. ولی وقتی اون نماد رو تنش میکنه، مثل اون لوگو اس اس که بر یقش زده، این یعنی اینکه عضو حزب نازیه، از اون بخش خطرناک نظامیش هم هستش. ما همچنان در میدونید این داستان پارتیزان های نظامی از اونجایی میاد که یک زمانی در اصلا حزب یا پارتی که نامش میاد از جایی میاد که بخشی از جامعه منافعی داشت، بعد اگه نمیتونست بهش برسه در خیلی سالهای گذشته که دموکراسی اونقدر رنگی نداشته و حزب ها در واقع گروه هایی بودن که مردم همسود و دارای منافع همپوشان می ساختند، انجمن هایی بودن که از دارایی های خودشون نگهداری بکنن، بتونن اگر جایی با پادشاه، با والی، با ارباب، با پیشوران دیگه وارد گفتگو بشن یا زد و بند داشته باشن، معامله بکنن، بجنگن حتی، و برای رزمیدن نیروی نظامی داشتن. از جمله این نیروهای نظامی رو میتونید در جریان بخش دهکده های عرب نشین و یهودی نشین در دوران عثمانی و پس از سقوط عثمانی در منطقه اورشلیم یا همین اسرائیل امروزی ببینید که اینها حمله میکردن به همدیگه، خرمنهای همدیگه رو آتش میزدن و گروه های یهودی درست شده بودن، یعنی گروه نظامی پارتیزانی، یعنی پارتی یهودی بود، یه بازوی نظامی هم داشته و که برای محافظت از دهکده های یهودی نشین یا فلسطینی یا عرب، بخش های عرب نشین هم همین داستان رو داشتن در اسرائیل امروزی و در اروپا هم همین شکلی بوده. در خاورمیانه هم هنوز همین شکلی است. بسیاری از احزاب هنوز به شکل دوران پیشا مدرن بخش های نظامی دارن برای خودشون. یه چند تا از اینا اطراف ایران آواره و سرگردان هستن و یکی از دردهایی که خاورمیانه اصولا داره همین گروه های ول آواره نظامی است، یعنی لشکرهای بی دولت، هیچ دولتی، هیچ قانونی نداره، یه لشکر خالیه و این قبلا بازوی یک حزب بوده، الان خود حزب شده یک لشکر و اون لشکرم برای خودش میجنگه، هیچ کسی خبر نداره در پادگان اینها چی میگذره، چه قوانین نظامی اونجا هست، صلیب سرخ اصلا کنترلی داره اونجا یا نداره، اینا اصلا کسی رو بکشن، شکنجه بده، هر اتفاقی میفته هیچ کسی خبر نداره که اونجا چی میگذره. این دقیقا ساختار سپاه پاسداران و بسیج و اینا هم همینجوریه دیگه، اینا بازوی نظامی حزب الله بودن که به وجود اومدن. ولی بر روی هم رفته، شما برای اینکه بدونیم که در برابر حکومت‌هایی که ساختار خشونت‌آمیز دارند و ساختار بربریتی هستند دارند و هستند و ضد تمدن هستند، با مدل متمدن چیکار می‌خواید بکنید، اول باید یه گفتمانی علیه اونها را بندازیم و به نمادهای در واقع چیز شما اگر موقع خشونت بورزید میتونه که لجیتیمایز باشه، یعنی حقانیت اجتماعی داشته باشه، وگرنه شما ممکنه به عنوان یاغی حساب بشید. این رو در واقع به عنوان یک پژوهشی که بر روی داعش انجام شده بود دارم با شما در میون میذارم. هیچ گونه پیشنهاد یا در واقع فرمان به انجام خشونت یا هیچ چیزی در این سخنان من نیست، امیدوارم که برداشت نابجایی صورت نگیره. من میلاد آقایی هستم، خوشحال میشم که من رو در توییتر دنبال بکنید. معمولا فیسبوک و اینستاگرام رو خیلی دیر به دیر، چند ماه به چند ماه شاید میبینم، ولی توییتر رو پیوسته میبینم و پاسخ پیام های گرم و دوستانه شما رو حتما خواهم داد. و اگر در سپیس توییتر هم هستید میتونید که با من در اونجا گفتگو رو ادامه بدید. سپاسگزارم از همگی شما که گوش دادید تا اینجا به من. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که این اسلامیزم بربریتی و آخوند و روز قدس بر حال برچیده بشه و تمام بشه یک روزی. پاینده ایران، پیروز و پایدار باشید.